به وجود آمده، میتونه بر مبنای شرایط محلی تغییراتی بشه. اما اینکه یه چیز دیگه رو بذاریم بعد بگیم این فدرالیسم آمریکاست، والا مثلا اینکه برگردیم بگیم که مثلا میخوام درباره قانون اساسی آمریکا صحبت کنیم، از یه قانون اساسی دیگه صحبت کنیم، بگیم نه اون قانون اساسی آمریکا این گونه بوده. دوم، این خواست مردم خب حرف خوبیه. اولا من به هیچ وجه بدبینی ندارم که آقای کرمی یا دوستانشون در هر حزب دموکرات غیره میخوان از ایران جدا بشن و غیره. من به هیچ وجه چنین برچسبی رو نزدم و چنین درکی رو ندارم، زیادم چیزا رو تعقیب نمی کنم. فقط میدونم که این به دنبال خواست مردم و اینکه اخیراً هم اعلامیه‌ای دادن به نام تعیین حق تعیین سرنوشت. من می‌خواستم ببینم این خواست مردم یعنی چی، کجا باید این خواست تعیین بشه. میخوان برای اینکه کردستان رو یک ایالتی، یک استانی بذاریم همونطوری که خودشون میگن در چارچوبه ایران یه استانی به نام کردستان داشته باشن، میخوان کیا به رأی بدن و حدودش رو تعیین کنن. این روحی که میگن روشنه، روشن نیست.
عرض ما این است، ببینید یه مملکتی که 2500 ساله تفکر اینجوری بار آمده که تمام قدرت در مرکزه، این باید یه قدرت این تفکر را شکست. شکست این تفکر به معنای شکست تمامیت منطقه و مملکت نیست، بلکه تقسیم کردن و تجزیه کردن قدرت‌های زیادی است که حکومت مرکزی داره. بعد ایران را هم نمی‌شود مقایسه‌اش کرد با شیوه فدرالیسمی که در امریکا بوده یا در جاهای دیگه. حتی یه حکایی میشه دیگه خاص خودش داره. عرض کردم دید ما این است برای دموکراسی، این را ما از این زاویه می‌بینیم قضیه را.
خانم کریمی، با شما آغاز بکنیم و این پرسش که چه چیزی به انتخابات آمریکا اینقدر هیجان و اهمیت میده؟
من فکر میکنم هیجان مربوط به اینه که مردم سرنوشت خودشونو در نظر میگیرن و در این سرنوشتی که برای آینده خودشون و بچه هاشون و مملکتشون میبینن شرکت دارن و اینو خیلی مهم میدونن. این مسئله خیلی مهمیه برای آمریکایی‌ها. چرا؟ به خاطر این به اصطلاح فرهنگ دموکراسی که این مملکت باهاش بنیان گذاری شده، این به مردم آمریکا میگه نه تنها این یک شانسیه که شما دادین، بلکه وظیفتونه. وظیفتونه که جامعه رو و مملکت رو و آینده بچه هاتون رو و خودتون رو با رأی دادن تأمین کنین.
خانم افتخاری، چه چیزی به نظر شما، واقعا شاید اون بخش اول سوالی هست، اون چیزی که باعث جذابیت انتخابات آمریکا میشه اون روشن نبودن نتیجه انتخابات، یعنی به رغم همه این بحثایی که مطرح کردیم، یک سال و اندی حتی شاید بیشتر تبلیغات انتخاباتی، آگهی های انتخاباتی، بحث ها، مناظره ها، آخر سر به نقطه میرسیم که این مردم هستن که نتیجه انتخابات، این نتیجه انتخابات رو نمیشه از پیش تعیین کرد و حد زد که این فرد برنده است یا این فرد بازنده است. اون چیزی است که به نظر شما مایه جذابیت انتخابات آمریکا است؟
بله، در امریکا این چیزی که مهمه برای هموطنان ما در ایران که بدونن اینه که انتخابات در امریکا سراسری نیست، بلکه ایالت به ایالته. اینه که با اینکه ما یک سال و نیم دو ساله که مشغول این برنامه انتخاباتی هستیم، ولی نتیجه رو نمیدونیم، چون هر ایالتی، هر استانی به اصطلاح داره برنامه خودشو انجام میده و تا دقیقه ای که تمام این آرا در تمام ایالت ها شمرده نشه نخواهیم دونست. مخصوصا همونطوری که خودتون حتما اشاره خواهیم کرد، یه ایالت های به خصوصی خیلی حساس هستن و اونا هستن که بالاخره تعیین خواهند کرد که رئیس جمهور آینده امریکا کی خواهد بود.
خانم تسکین دوست، آیا اون تکرار فضای 2008 به نظر شما غیر ممکنه؟ شرایطی که شما در اردوی جمهوری خواهان میبینید، این شور و شوق انتخاباتی برای آقای رامنی ممکنه فضای انتخابات 2008 رو تکرار بکنه؟
من احساس میکنم در سال 2008 که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آفریقای امریکایی، اولین رئیس جمهور آفریقای امریکایی بودن که برای این سمت انتخاب میشدن، شور هیجان زیادی رو به وجود آورده بودن. بعد از 4 سال که ایشون در این سمت هستن، 100% بازم طرفدارای خودشون رو دارن در این مسئله، ولی آقای رامنی به اصطلاح از کاندیدای حزب جمهوری خواه چون عقاید متفاوتی دیگری دارن و بزرگترین مسئله مسئله بازسازی اقتصاد در امریکا و وضعیت بیکاری هستش. ایشون به اصطلاح متدای جدید رو پیشنهاد میکنن که بسیار میتونه سازنده باشه. من احساس میکنم که در سال 2012 انتخابات جهت دیگری رو به خودش بگیره و بتونه که جمهوری خواها در صحنه بیشتر بیان، برای اینکه به اصطلاح روش ها و متدهای جدیدی رو پیشنهاد میکنن.
خانم رضایی، شما 3-4 دهه هست در این مملکت مسائل سیاسی رو دنبال کردید، در انتخابات های متعدد شرکت کردید و شاهد بودید. چه چیزی این انتخابات رو برای شما متفاوت میکنه؟
من معتقد هستم که مسئله هیجانی که در انتخابات آمریکا وجود داره یک مسئله منحصر به آمریکا نیستش. در دنیای امروز به ویژه در از حدود 20 سال گذشته مسئله انتخابات در هر کشوری و تقریبا هر گونه انتخاباتی که انجام میشه تعیین کننده و تأثیر گذارنده است خیلی بیشتر از سابق، به خاطر اینکه در واقع حرکت‌ها و قطب‌های جدیدی در دنیا داره به وجود میاد. در یک طرف این حرکت انسانی هستش که میخواد حق اختیار داشته باشه، حق انتخاب داشته باشه و بتونه با اراده خودش انتخاب بکنه، میخواد در تصمیم گیری هایی که در برای سرنوشتش انجام میشه، چه از نظر سرنوشت اقتصادیش، چه از نظر سرنوشت اجتماعیش، چه از نظر سرنوشت سیاسیش، میخواد بتونه شرکت بکنه، میخواد دسترسی مساوی به حقوق و امکانات جامعه داشته باشه و میخواد که به عنوان برابر، یک شخص برابر، زن یا مرد برابر در مقابل سیستم حقوقی که بر کشور حاکم هست نقش خودش رو بتونه ایفا بکنه. از طرف دیگه حرکتی که ما در دنیا و من جمله در آمریکا میبینیم اینه که نهادها، افراد، حکومتها، حزبها، تشکیلاتی هستن که میخوان این حرکت انسان اراده‌گرای معاصر رو محدود بکنن.
فضای انتخابات باعث شده که جامعه آمریکا به شکل کم سابقه دو قطبی بشه. علت چه هست فکر میکنید؟
متاسفانه اصل مسئله اینجا آقای اوباما در انتخابات 2008 گفتن که ما جمهوری خواه نیستیم، دموکرات نیستیم، هممون آمریکایی هستیم و من دارم میام که این مملکت رو همه رو با هم متحد کنم، با همه کار کنیم، با هم دیگه متحد باشیم. همه این برنامه ها رو گفت، ولی آقای اوباما در طی این 4 سال گذشته بیشترین اختلاف رو بین گروه ها انداخته و حتی حاضر نشده که با جمهوری خواه ها در کنگره همکاری کنه، با وجود که 2 سال اول همه کنگره دموکرات بودن و هر کاری که ایشون میخواستن انجام دادن، ولی 2 سال بعد که مجلس نمایندگان تبدیل اکثریتش به دست جمهوری خواه ها افتاد، ایشون به هیچ عنوان حاضر نشدن که با جمهوری خواه ها حتی صحبت کنن. حتی در یک جلسه ای که تیپش هم هست، ایشون گفتن به آقای سناتور مکین، گفتن که آقای سناتور مکین نظراتشون رو که دادن برای مشورت خواهی که نشده بود ازشون، آقای اوباما برگشت بهش گفت انتخابات تموم شده، من برنده شدم، دیگه حرفای شما به درد نمیخوره. و این واقعا اولین پایه‌ای بود که آقای اوباما گذاشتن که به اصطلاح یک اختلاف شدید بین جمهوری خواها و دموکرات ها بذارن. یکی از مسائلی که مردم الان به آقای رامنی خیلی چیز گرایش پیدا کردن اینی که آقای رامنی میگه سابقه داره، چون موقعی که فرموندار ایالت ماساچوست بوده آقای رامنی با یک مجلسی کار کرده که 85% دموکرات بودن.
اساسا ایالت ماساچوست ایالت دموکراتیه.
بله، ایالت دموکراتیه و ایشون تونسته که تمام برنامه هاشو اجرا بکنه با همکاری و کار کردن با دموکرات ها و دو حزب با هم دیگه همکاری بکنن که بتونن برنامه های مسائل رو حل کنن.
خب بذار بدید از خانم افتخاری بشنویم که شون دموکرات هستن. خانم افتخاری، همونطور که شنیدید خودتونم قطعا تو این ماه ها و سال های گذشته شنیدید جمهوری خواهان آقای اوباما رو انتقاد میکنن که شون به گفته اونها لیبرال ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است. آیا مقصر این فضای دو قطبی فقط آقای اوباما است یا شما تحلیل دیگه ای دارید؟
والا اولا که در مورد آقای رامنی و ایالت ماساچوستس کافیه که فقط بگیم که ایشون انقدر فرماندار عالی بودن واسه ایالت ماساچوستس که ایالت ماساچوستس با اکثریت زیادی دارن برای آقای اوباما رای میدن. پس این چه فرمانداری بوده که انقدر ملتش ازش راضی هستن که دارن واسه رقیبش رای میدن. در مورد بیمه بهداری، من خودم تو کار بهداری هستم، بیمه بهداری هستم و این پروژه اوباما عیناً تقریباً پروژه‌ای که آقای رامنی در ایالت ماساچوست انجام دادن و طرحش هم از هریتیج فاندیشن که یک فاندیشن، یک دستگاه دست راستیه که طرح مندیت و اینا رو داده بود، از اونجا آوردن. بنابراین من نمیدونم چه جوری میشه مشورت کرد با یه دار و دسته ای که هرچی باشون حرف بزنیم بازم احساس میکنن که باهاشون مشورت نشده.
خانم تسکین دوست بشنویم نظر شما رو، این فضای دو قطبی سیاسی اجتماعی که در آمریکا ایجاد شده چقدر مایه نگرانی برای شما؟
همونجوری که خانم‌ها گفتن در طول 4 سال گذشته شکاف عظیمی بین دو حزب به وجود اومده و همونجوری که میدونیم بزرگترین مسئله‌ای که در امریکا هستش مسئله بیمه درمانی هستش و این بیمه درمانی که از طرف آقای اوباما، پرزیدنت اوباما پیشنهاد شد، در سنای آمریکا بدون حضور جمهوری‌خواها که خودشون به اصطلاح قشر عظیمی از جامعه رو تشکیل میدن، این برنامه انجام شد. امیدوارم که بتونیم در 4 سال آینده در یک کشور دموکراتیک داریم زندگی میکنیم، اگر هر کدوم از کاندیداها به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شدن، بتونیم با همکاری به وضع کشور که در اون زندگی داریم میکنیم برسیم، نه به این فکر باشیم که چون ایشون از حزب مخالف هستن ما بتونیم به قول معروف چوب لای چرخشون بذاریم.
ببینین، داشتن دو قطب از افکار مختلف و یا حتی نوع بررسی و حل مشکلات به شیوه های مختلف یکی از ویژگی های یک جامعه دموکراتیکه. هیچ اشکال نداره که ما توی این جامعه یک قطب دموکرات داشته باشیم، یک قطب جمهوری خواه داشته باشیم. شاید الان وقت خوبی هستش که اصولا یک سری جریانات سیاسی دیگه هم اینجا به همون اندازه متشکل بشن و بتونن در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور شرکت بکنن. اون چیزی که ایجاد اشکال میکنه این هستش که یک چنین اختلاف نظرهایی تبدیل میشه به ژتون‌های سیاسی و در جریانات انتخاباتی برای بازی کردن با عاطفه مردم از اونها استفاده میشه. یک همچین کاری رو هیچ مهم نیست که کدوم حزب سیاسی داره میکنه، هر کدوم از اینها انجام بده، این کار در واقع در رابطه با خدمت به مردم و آگاه کردن مردم نمیتونه ارزیابی بشه.
Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward. I just spoke with Governor Romney and I congratulated him and Paul Ryan on a hard-fought campaign. We may have battled fiercely, but it's only because we love this country deeply and we care so strongly about its future.
Like so many of you, Paul and I have left everything on the field. We have given our all to this campaign. I so wish that I had been able to fulfill your hopes to lead the country in a different direction, but the nation chose another leader, and so Ann and I join with you to earnestly pray for him and for this great nation.
مهمان ویژه این بخش از برنامه افق آقای دیوید انصر، رئیس صدای آمریکا هستند. آقای انصر، خوش آمدید به برنامه. ابتدا فقط این رو توضیح بدم که علت حضور آقای دیوید انصر در برنامه 32 سال سابقه ایشون و تجربه ایشون در کار روزنامه‌نگاری و ژورنالیسم هست. ایشون سالها انتخاب انتخابات متعدد ریاست جمهوری آمریکا رو پوشش خبری دادن، از این جهت ازشون دعوت کردیم. خوش آمدید دیوید.
خیلی ممنون.
ابتدا دوست دارم این رو برای بینندگان ما توضیح بدید که این انتخابات برای خود آمریکا چه معنایی داره. یک آمریکایی آفریقایی تباری برای بار دوم انتخاب میشه برای ریاست جمهوری، یک کاندیدای چالشگری که بیش از 50 میلیون رای میاره و دیدگاه های مورمون داره از لحاظ اعتقادی، اتفاقی که در تاریخ آمریکا رخ نداده بود، و دو معاون کاندیدا هر دو کاتولیک هستند. برای آمریکا چه معنی داره انتخابات دیشب؟
قبل از اینکه چیزی بگم توضیح بدم که اینجا هستم به عنوان یک خبرنگار که قبل پیشتر خبرنگار بودم، نه به عنوان یک مقام رسمی به عنوان رئیس صدای آمریکا. اینجا به عنوان یک خبرنگار، کسی که انتخابات رو دنبال میکنه مثل شما. در خصوص سوال شما، آمریکا در حال تغییره و این واقعیت که یک آمریکایی آفریقایی تبار انتخاب میشه و دوباره انتخاب میشه نشانگر اینه که آمریکا بسیار متکثره. جامعه متنوعی تاریخ آمریکا دشواری های خودش رو داشته، ولی در کل ما شاهد تساهل و تسامح بودیم در آمریکا و به هم پیوستن مردم در آمریکا. آنچه که ما در این دو روز شاهد بودیم پیامی است که این انتخابات برای جهان داشته، و اون نکته بود که در سخنرانی آقای رامنی بود که پذیرفت شکست رو. یادآوری این موضوع هست که دموکراسی چیست و اینکه چگونه عمل میکنه و در مقایسه با بدیل‌های دیگر چگونه عمل میکنه. به رغم مبارزه سخت و نزدیکی بود، ولی کسی که شکست میخوره میپذیره شکست رو، و این یک قدرت بسیار بالایی به کشوری میده که چنین سیستمی رو انجام میده و پیش میبره، و من بسیار مغرور هستم به عنوان یک امریکایی. امروز دوره دوم ریاست جمهوری یک رئیس جمهور فرصتی است برای یک رهبر سیاسی که بتونه کارهایی رو انجام بده، چون قرار نیست که دوباره در انتخابات شرکت کنه، تصمیم‌هایی بگیره که چندان ممکنه که مورد قبول مردم نباشه، ولی چون نمیخواد انتخاب بشه مجدد این تلاش‌ها رو بکنه، و البته ریسک‌هایی رو هم داره. آنچه که ما شاهد آن خواهیم بود آن است که یک رئیس جمهور در دوره دوم خودش تجربه بیشتری داره، ولی احتیاجی نداره که آموزشی ببیند، و این فرصت طلایی هست برای اون رئیس جمهور، و انتخاب مجدد آقای اوباما فضایی رو ایجاد میکنه که ایشون بتونند با تجربه‌ای که به دست آوردند بر چالش‌های بسیار شدید غلبه کند. و ما شاهد سخنرانی آقای رامنی هم بودیم که گفت دعا میکنن برای موفقیت آقای اوباما.
آقای صبحانی، تا همین چند ساعت پیش خود شما درگیر این رقابت نفسگیر بودید، تلاش زیادی هم انجام دادید که بتونید کرسی سنای ایالت مریلند رو به دست بیارید، متاسفانه شکست خوردید. به عنوان کاندیدای مستقل شرکت کرده بودید دور قبل، خاطرم هست برش به عنوان کاندیدای جمهوری خواه شرکت کرده بودید. دوست دارم ابتدا واکنش شما رو به اون چه که دیشب گذشت بشنویم، با این توصیف که 59 میلیون نفر به آقای اوباما رای دادن، 56 میلیون و 100 خورده هزار نفر به آقای رامنی رای دادن. صحنه سیاسی آمریکا رو چه می‌بینید بعد از اون چه که شب گذشته رخ داد؟
شکی نیست که مردم آمریکا عقاید مختلفی دارن، و هر 4 سال این عقاید جمع میشه، مردم میرن رأیشون رو میدن، و البته نماینگر این هم هست که مسائل اقتصادی فعلا اولویت اول داره. مردم نگران وضع مالیشون هستن، وضع کاری هستن، و فکر میکنم که مهمترین مسئله‌ای که آقای اوباما باهاش مواجه خواهد بود مسئله تولید و ایجاد کار خواهد بود. یعنی این پیامی است که تمام رای دهنده ها به نظر من دیشب دادن.
اونچه که ما از آقای جان بینر هم شنیدیم بعد از انتخابات، به نظر می اومد لحنی هست برای همکاری بیشتر گفتن نسبت به اونچه که دموکرات ها و مستقل ها میگن بعد از انتخابات ما نگاه بازی داریم برای اینکه ایده های اونها رو بپذیریم، ولی واقعا روشن نیست که اینها وعده‌ای است که 24 ساعت یا ساعتی بعد از انتخابات مطرح میشه و در عمل اتفاق دیگری خواهد افتاد. خود شما در رقابت که داشتی با جمهوری خواهان و دموکرات‌ها دچار چالش شدید، از حزبی که خودتون در واقع عضوی از اون بودید بیرون اومدید، به عنوان مستقل فعالیت کردید، این فضا رو در واقع چطور می‌بینید برای همکاری مجدد؟ آیا واقعا چنین زمینه وجود داره؟ بسیاری از جمهوری خواهان الان منتقد خود شما هستن برای اون چه که انجام دادید در انتخابات.
خیلی خیلی مشکل من می‌بینم دو طرف بتونن با هم دیگه همکاری بکنن. من خودم تجربه شخصیم این بود که می‌بینم خیلی اختلاف زیادی هست بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات. مشکل ببینم اینا بتونن این اختلاف رو حل بکنن، بتونن بشینن با هم مسائل رو برای عموم حل بکنن، چون که از نظر ایدئولوژیکی وابسته به این دو قطب هستن.
آقای پوران بشنویم ابتدا واکنش شما رو به پیروزی حزب شما. نه تنها آقای اوباما برنده شد، بلکه در سنا دموکرات‌ها موفق شدن اکثریت رو حفظ بکنن، البته در مجلس نمایندگان کماکان اکثریت در دست جمهوری خواهان باقی خواهد موند. تقریبا در یک جمله میشه گفت که فضای سیاسی آمریکا از جهت واقعیت عددی تغییر نکرد.
درسته، بله، میگن تقریبا 6 بیلیون دلار خرج شد روی این انتخابات، ولی همون موند، یعنی واقعا هیچی عوض نشد در سیاست آمریکا. ولی در اصل این آقای میت رامنی نتونست هماهنگی آدمای مختلفو بیاره. میت رامنی بیشتر رأیشو از مردای سفید و اونایی که بالای 65 سال آورد. آقای اوباما، رئیس جمهور اوباما، تونست بیشتر رأی زنان و رأی لاتینو، رأی سیاها، یه هماهنگی خیلی قوی داشت که واقعا در 4 سال قبل و دوباره دیشب براش اومدن رأی دادن. و واقعا کسی که میخواد رئیس جمهور رو بتونه تو انتخابات بزنه و ببره، نمیتونه فقط به گوشه خودش بره مثل یه بوکسور و دفاع بازی کنه، باید بیاد و بتونه حمله کنه، بعد یه هماهنگی بزرگتر بسازه. و میت رامنی نتونست. واقعا الان حزب جمهوری خواه واقعا این کار نمیتونه بکنه تو آمریکا، با اینکه به موضوع و نیاز مردم واقعا زیاد صحبت نمی کنن. فقط راجع به اقتصاد تونستن حرف بزنن، ولی در صحبت های دیگه که به زندگی مردم واقعا ربط داره نتونستن خوب بتن خودشون ارائه بدن.
آقای خرم، چندین بار تو برنامه خاطرم هست پیش بینی کردید که آقای رامنی پیروز انتخابات خواهد بود و 6-7 نوامبر میایید و توضیح میدید که این پیروزی چگونه رخ داد. چه شد آقای رامنی به نظر شما شکست خورد؟
خیلی متشکرم که این موقعیت دادین من باهاتون امروز مجددا صحبت بکنم. ما خیلی امیدوار بودیم که آقای رامنی بتونن انتخابات ببرن و هر کاری جمهوری خواهان دستشون می اومد انجام دادن. من فکر میکنم علتهای مختلف داشت. یک مقداریش مال سندی بود، طوفان سندی که در شرق آمریکا اتفاق افتاد، ولی شاید دلیل دیگه ای هم بود که خوب عنوان بشه. من فکر میکنم پرزیدنت اوباما پیامی که داشت پیام گیراتری بود برای نسل جوان، برای اقلیت‌ها و برخی خانم ها، و تونست با این پیام گیرای خودش آرای اینها رو بهتر از جمهوری خواهان به دست بیاره. من فکر میکنم این یه درس آموزنده ای هست که ما جمهوری خواهان باید یاد بگیریم و در انتخابات آیندهمون پیاممون بیشتر به سمت وسط کاندیداها باشه، یعنی یک مقداری از جناح راست حزب جمهوری خواه قدرتش باید کم بشه و بتونیم با گروه‌های مختلف و طبقات مختلف و عقاید مختلف بهتر کار بکنیم. من فکر می‌کنم اگه ما این کارو بکنیم ایشالله در انتخابات 4 سال بعد با موفقیت بیشتری دست پیدا می‌کنیم.
خب آقای واعظ با ما در ارتباط هستن از طریق اسکایپ. آقای واعظ درود دوباره به شما. اگر مطلبی در مورد پیروزی آقای اوباما مشخصاً دارید می‌شنویم. و من یک سوال مشخصم از شما دارم، این که صحبت از این کردیم که آقای اوباما یک مجموعه از تابوها رو شکست، شاید یکی از این تابوها این هست که این شاید در واقع نگاه خاصی در آمریکا به ویژه از سوی برخی از نیروهای سیاسی در ایران همین قضیه بهش دامن زده میشد که رهبران آمریکا توان سیاسی این امر رو ندارن که در مقابل خواستهای دولت اسرائیل در واقع بایستن و تحت تاثیر این فشارها قرار دارن. هیچ رئیس جمهور یا شخصیت سیاسی نیست که بتونه انتقاد بکنه و دووم بیاره. آقای اوباما با پیروزی دیشبش به نظر میاد این تابو رو شکست، به رغم اینکه روابط آمریکا و اسرائیل همکاری‌هاش کم سابقه است و شاید بی سابقه است در تاریخ، همطور که خود دولت آقای نتانیاهو گفته، ولی کسی در این تردید نداره که چالش‌های جدی بین آقای اوباما و آقای نتانیاهو بود.
بدون شک همینطور هست. میدونید آقای دهقانپور بر اساس نظرسنجی‌هایی که شده بود از کشورهای مختلف، شاید میشه گفت که اکثریت مردم دنیا ترجیحشون بر این بود که آقای اوباما ما مجدداً انتخاب بشن. شاید تنها کشوری رو که میشه استثناء کرد، البته شاید کشور رو به طور کلی نه، ولی لااقل طبقه حاکمش رو بشه استثناء کرد، اسرائیل هست. و خب با وجود اینکه شکی در این نیست، اتحاد بین اسرائیل و آمریکا اتحاد از هم گسستنی نیست و پایدار خواهد بود، و همطور که شما اشاره کردید، آقای اوباما بدون شک رابطه رو به قله‌های جدیدی حتی میشه گفت بردن، با همکاری‌هایی که در زمینه‌های اطلاعاتی و نظامی با اسرائیل داشتن در طول دوره نخست ریاست جمهوریشون. ولی به هر حال شکی در این نیست که آقای نتانیاهو روابط شخصی چندان خوبی با آقای اوباما نداشتند و ندارن همچنان، در مقایسه با آقای رامنی که دوست قدیمی آقای نتانیاهو بود و ایشون با هم دیگه در بوستون در واقع هم دوره و هم کلاس بودن. ولی خب آیا نهایتاً این تأثیری در نوع رابطه دو کشور خواهد داشت؟ فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشه.
بعد از این پیروزی دور دوم، آیا رویکرد خاصی رو فکر می‌کنید آقای اوباما در قبال ایران دنبال خواهد کرد؟
ببینید، گمان من بر این هست که به طور کلی رویکرد آمریکا در قبال ایران تغییر چندانی نخواهد کرد. یک مقداری شاید میشه گفت که رئیس جمهور اوباما فرصت بیشتری خواهند داشت و اختیارات بیشتری خواهند داشت، شاید میشه گفت سرمایه سیاسی بیشتری خواهند داشت برای اینکه بتونن در مذاکرات مانور بیشتری بدن. ولی این به این معنا نیست که به عنوان مثال آقای اوباما میتونن تمام تحریم ها بر علیه ایران رو یک شب لغو بکنن، یا اینکه موانع بسیار زیادی که وجود داره در سر راه روابط دو کشور رو واقعا در کوتاه مدت حل بکنن.
You left embassy of Tehran just one week.
آقای پرکت، شما درست یک هفته قبل از ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا ایران رو ترک کردید. چه شد که اون موقع به ایران رفته بودید؟
I had been in charge of the Iran desk in the State Department since June of 1978.
من از جوان 1978 یعنی اوایل تابستان 57 مسئول بخش ایران در وزارت خارجه بودم. در آن زمان اوضاع ایران نسبتاً آرام بود، اما خیلی زود اوضاع شروع به هم ریختن کرد و در ماه اوت و سپتامبر یعنی اواخر تابستان وخیم‌تر شد. بعد از اینکه انقلاب به ثمر رسید، تصمیم کاخ سفید برام بود که روابط نوینی را با ایران بنا کند. این به عقیده من به آن معنا بود که دیگر نمی‌توانستیم شاه را به رسمیت بشناسیم و امید داشتیم که بتوانیم با رهبری جدید در تهران رابطه برقرار کنیم. به هر حال تا ماه اکتبر روی همین منوال که معلوم هم نبود نتیجه چه خواهد بود پیش رفتیم و همین جا بود که من تصمیم گرفتم که به تهران بروم و ببینم از سال 1355 که من آنجا را ترک کردم چه اتفاقاتی افتاده. ایرانی نوین شکل گرفته بود. وقتی که می‌خواستم از واشنگتن راه بیفتم به طرف تهران، رئیسم به من گفت که من باید همینجا بمانم چون ممکن است شاه به ایالات متحده بیاید. من هم گفتم یعنی منظورتان این است که من به سفارت پیغام بدهم که برای من خیلی خطرناک خواهد بود که بیایم، اما شما بچه‌ها اونجا خوش باشین؟ گفت نه، اما من اصرار داشتم که بروم. در جواب گفتند که میتوانی یک نامه بنویسی و بگویی که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
وقتی میگویید رئیستون، منظورتون چه کسی است؟
پیتر کانستبل
خلاصه بعدش رفتم پایین توی اتاقم و با خودم گفتم که این تنها شانس منه. یک برگه رسمی زرد رنگ برداشتم و یک لیست بلند بالا نوشتم که اگر شاه به ایالات متحده بیاید این اتفاقات خواهند افتاد. اولش همین بود که کارکنان سفارت ما را به گروگان خواهند.
یعنی بهشون هشدار داده بوده.
درسته، به هر حال من سفر خودم رو انجام دادم و وارد تهران شدم. بروس لینگن که کاردار سفارت بود از من خواست که پیش او بمانم. همزمان با ورود من باید آن پیام را به دولت ایران می‌دادیم که شاه قرار است به آمریکا بیاید. اما آیا می‌توانستند از ما حفاظت کنند و امنیت کارکنان سفارت را تضمین کنند؟ برای همین جلسه‌ای را با دکتر یزدی ترتیب دادیم و رفتیم به ملاقاتش. به او گفتیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد. او هم